الصالح الطيبين الطاهرين. مرحوم آقای آخوند فرمود در بین افراد صحیح هر مسمایی ما جامع داریم و قابل تصوره، پس میتونیم بعدن بگیم ادعا کنیم که اسامی وضع ال صحیح، بعد میگیم نه بین اعم از صحیح و فاسدش جامع نداریم، ولذا این خودش میشود برنده در بحث. حالا در بین افراد صحیح چه جامعه ای داری؟ کلمه صلات وضع برای این اعمال مخصوص، فرضمون اینه، داریم اینو مورد بحث قرار میدیم، حالا به نحو حقیقت شرعیه، حقیقت قبل از شرع، حقیقت متشرعه یا مجاز اول یا به هر شکل دیگر. جامع بین این افراد نماز صحیح چیه؟ در حالت که همین صحیحش لهو دور واسع و عرض عریض، یه وقتی هست نماز چهار رکعتی واجب علی المقیم یا متوتن چهار رکعت، اجزا و شرائطش کل رکعت کذا و رکوع و سجود و ذکر رکوع و سجود و طمأنینه بین اینها و حرکات و همه اینا، یه وقتی میشه دو رکعت، یه وقتی میشه کمتر، یه وقتی میشه نشسته، یه وقتی میشه خابیده، همه اینا هم صحیح هون هر کدوم فی موتنه، و به همه شون هم میگیم صلات. جامعه بین اینها چیه که بگیم وضع برای این جامعه و این جامعه تو همه این افراد هست؟ چیه جامعه بین اینها؟ مرحوم آخوند یه تصوری فرمود نمیدونی، اما حتما هست، حتما هست. چرا؟ برای اینکه به همین اطلاق لفظ صلات، به همین عمومش، خداوند میفرمایند اقم الصلاة لذکری، یا در روایات الصلاة معراج المؤمن، که بعضی ها فرمودن نداریم، حالا باید بررسی کنیم. این کلمه صلات یک آثاری را برای صلات معین کرده، اون اثر تو همه اینا هست. وقتی تو همه اینا این آثار هست، یکشف عن وحدت المؤثر، یه اثری توی همه، پس یک چیز است، یه حقیقت است، یه واقعیت است که در تمام اینا هست، که اون واقعیت موجب این اثره، یه واقعیت مشترک توی همه اینا که اون موجب این اثره، به دلیل اینکه الواحد لا یستر الا من الواحد، حتما یک اثر یکشف عن وحدت المؤثر، بنابراین اون واقعیتی که موجب این اثره هو المسمى بالصلات. نمیدونیم، میگیم ما هو ناهن عن الفحشاء والمنکر الصلات، قرآن میگه تنها عن الفحشاء والمنکر، عموم صلات، هر صلاتی کذا، اونی که این اثر رو دارد هو المسمى بالصلات. این تصویر مرحوم آخون بود. در رابطه با این تصویر اشکالاتی رو مطرح کردیم، یه سلسله اشکالات عرفی لغوی چنین متبادر چیه؟ الان تا شما میگید کلمه صلات چی به ذهن میاد؟ حالا ممکنه کلمه نماز را از اول عرف و بچگی و چنان گفته میشه، استعمال میکنه، در حالی که نه آیه تنها عن الفحشا رو خونده، نه روایت معراج المؤمن رو تا به حال به گوشش خورده، هیچی. الان از کلمه صلات چی میفهمه که میشه متبادر؟ دلیلتون رو میگه تبادر. شنونده چی میفهمه؟ گویندش چی به اصطلاح اراده میکنه در اونجا؟ میدونم، میگم بالاخره این کلمه رو داریم استعمال میکنیم همه جا. اگر نفهم معناشو به یه بچه این دفتر رو بدی، برو بگو آقا بده به رفیقم آقای زید ابن عمر، حالا اجازه بدید. میگن که نمیشناسمش. بچه میگه نمیشناسم. اما حالا به او بگی نماز تو خوندی یا نه؟ میگه چی؟ نماز چیه؟ نه، یه معنایی ازش میفهمه. حالا اون زمانم همینطور، اون زمانم فعلا اون چی که ما در این باب الفاظ بحث و گفتگو می کنیم بر اساس فهم و تبادر و انسباقات حالاست، بعدم ینزم و الیه مقدمه کلی به قول مرحوم صاحب معالم اصالت و عدم نقل استصحاب قهقرایی نه اصل و غلایی. اون وقت هم همینطور بوده، اینش فرق نمی کن. بنابراین یه سری چهار تا اشکال اینجوری بود، ولی یکی مهمتر از همه یه اشکالیست که خود مرحوم آخوندم مطرح کرده، ولی او بعد میخواد دفاع کنه. خواهش کردیم که عبارت مرحوم آخوند رو با دقت مطالعه کنید. حتما آقای بوستانی مطالعه کرده؟ نه، خیلی خوب، خیال مراحت. بله آقای زلفاقاری چطور؟ بله کفانا. عبارت مرحوم آقای آخوند این گونه بود، اشکال یعنی اینه خب آقا بسیار خوب، حالا دارید به اثر بهش اشاره میکنید، اما بالاخره اون واقعیتی که هست و قدر مشترک بین همه اینا هاست که یک حقیقت مشترک بین همه اینا چجور چیزی ممکنه باشه، ولی اون نمیدونیم، میخواییم به اثر بهش اشاره کنیم، ولی یه واقعیت یا یک مرکبه یا امر بسیط. اگر مرکبه، هر مرکبی قابل نقص و تمامه و قابل صحیح و فاسده، اختصاص به صحیح پیدا نمی کنه. هر گونه مرکبی رو شما فرض کنید، دو امر میشه، دو امر، یه وقت هر دوش هست، یه وقت یکیش هست دونه دیگری، پس گاهی میشه ناقص، گاهی میشه باطل غیر صحیح. شما دلیل میخواید این رو قرار بدید جامع بین افراد صحیح، نمیشود. برای ما خود اینو بیان نمیکنه، معشین هم هیچ اشاره ای نداره، میگه لما عرفت. حالا لابلای بحثای گذشته، در مرکب همه جا بالاخره قابل اینه که این مرکب همه اجزایش باشه یا نه همه اجزایش نباشه، پس یه تردد و بین صحیح و کام ناقص. چه اون مضمون مرکبی را تصور می کنید که اختصاص به صحیح پیدا کنه؟ ها؟ مرکب که شد این خاصیتش. و اما اگر میاد میگید نه اون قدر مشترک بین همه اینها یه امر بسیطه، یه مفهوم بسیطه. اون وقت یه مشکله علمی پیدا میکنه. اگر یه مفهوم بسیط شد، حالا شک میکنیم این مفهوم بسیط حاصل شد یا نه. البته اول این مفهوم بسیط رو دو جور تصویر میکنه. بگیم یه مفهوم بسیط المطلوب، المطلوب خواسته شده، این ولو این که یه مفهومی است باز اعم از صلات من جهت صوم مطلوب. علاوه بر این، این نمیشه موضوع له این باشه. برای اینکه موضوع له این شد، نمیتواند موضوع وجبه و تازه از اون امر طلبش رو میفهمیم مطلوب میشود. نمیشه اون چرا که لا یتعتی الا من قبل الامر ان یؤخذ فی موضوعه. وقتی میگن اضرب، الان ضرب میشه چی؟ مطلوب. اما اگر خود معنای ضرب رو بخواید همون مطلوب قرار بدید، چن لا یتعدی الا من قبل خود امر بهش، امر به همین مطلب، این که چه دور کل ما لا یتعدی الا من قبل الامر لا یمکن ان یؤخذ فی المأمور به، که اینو مرحوم آخوند دوست تکیه میکنه در بحث تعبدی و توسلی. ما تعبدیات میگیم اونیست که به قصد امر میاد، به قصد الامر اتیان بشود. اونجا مرحوم آخوند میگه اون وقت اینو نمیتونی جزء مأمور به قرار بدید. جزء مأمور به نباید چیزی باشد که لا یتعدی الا من قبل الامر. اینجا روشنتر که میخواید تو اصل معنای لفظ قرار بدید، بل هو معنا کلن. یا نه میگید خود المطلوب رو نمیگیم تا این مشکل رو داشته باشیم، ملزوم و المطلوب، اونی که مطلوبه یه ملزومی داره. مثلا حالا من باب المثال و ناچاری، اینا یه مقدار ساختگی های ناچاریه واقعا، بگیم به این که اونی که مصلحت دارد، ما هو المصلحه، که البته او باعث میشه که طلب بیاد، مطلوب واقع بشه، و مصلحت قبل الامر لا یتعدی من قبل الامر، غیر از طلبه که لا یتعدی الا بالامر. نه، مصلحت رتبه سابقه. ما هو المصلحه، خب برای فرار از این اشکال مرحوم آخوند دیگه بازم یه مشکل باقی میمونه. اگر اینجور باشه موضوع الهی لفظ صلاة ما هو المصلحه، حالا اگه شک کنی در صلاة سوره جزئه یا نه، باید اتیان کنیم به دلیل اشتغال. چرا؟ برای اینکه امر شده به ما هو المصلحه. نمیدونم این مصلحت بدون سوره اتیان میشه یا نمیشه، ناچار میشم اتیان کنم. برای اینکه مأمور به ما هو المصلحه، شک در سقوط میاد که آیا بدون سوره ساقط میشه یا نمیشه. میشه جای اشتغال؟ نه، شک در مأمور به هم روشنه. وقتی گفتن سله یعنی اتیان کن، افعل ما هو المصلحه، شکل در تکلیف ندارم، تکلیف تعلق به این عنوان، شک در اجزا و شرایط، آیا موالات شرط یا نه، آیا چی شرط، هر چیزی رو شک کنی، شک در محصل است. یه عنوانی دارید در رسائل خوندید، در کوای دیدید، در جای دیگه. اگر شک در محصل شد، جای احتیاطه، نه جای براءت. ولذا مثلا اگر یجب طهارة للصلاة، حالا شک میکنم طهارت با این گونه وضوع انجام میشه، اما با یک شرط، کم زیاد چنین شک دارم که انجام میشه یا نه، اونجا باید چیکار کنم؟ باید احتیاط کنم در تمام اون اجزا و شرایط. چرا؟ برای اینکه شک در محصل طهارته، مأمور به من طهارته، فتطهروا مأمور به طهارته، اینا محصلاتش. و اگر شک بکنم در این که این درش دخیله یا نه، فلان جز یا فلان شرط، باید احتیاط کنم، احتیاطی بشیم. نتیجهش اینه که پس در تمام اجزای عبادات و معاملات و اینایی که شارع قرار داده، همه رو باید احتیاطی بشیم. در حالی که بگیم خب بشید، نه، در حالی که اجماع بر اینه که در این موارد یجری البراءه، اصل براءت، نه احتیاط. احتیاط لازم نیست. اینو چیکارش کنیم حالا؟ عمده گرفتاری مرحوم آخون میاد تو این تیکه زیل که روی این تصویر شما همه جا شک در اجزا و شرائط از قبیل شک در محسن می شود و یجب الاحتیاط حال کون، که علما اتفاق دارن که نه، بر جریان براءت در این اجزا و شرایط. چجورش کنیم این رو؟ این مشکلش مرحوم آخوند میخواد این مشکل رو حل کنه. میگه آقا اون جامعه ای رو که تصویر کردیم، ما هو المطلوب، ما هو المقتضی، ما هو المصلحه، آیا این یه امریست محصل از این افعال و سکنات که اینها به وسیله او حاصل می شود یا نه؟ این عنوان یه عنوانیست که ینطبق بر این اجزا و شرائط به نحو من الاتحاد. ما هو المصلحه یه چیز دیگه ای نیست که از اینا حاصل بشه. ما هو المصلحه نفس ذالک متحد مع، اونی که میشد شک در محصل اینه که دو چیز باشه، اون افعال محصل، این نتیجه محصل، این عنوان محصل. نه، این عنوان عین اونه، متحد با او. ففی مثل ذالک و فی مثلهی یجری البراءه و انما لا تجری فیما اذا کان المأمور به امرا واحدا خارجیا مسببا ان مرکب مردد بین الاقل والاکثر. اگر اون عنوان را، حالا میگیم مأمور به اون عنوانه، اون عنوان را یه چیز مستقل دیدی که مسبب از این اجزا و شرایط باشد، بله اون اشکال میشه شک در محصل، براءت جاری نمی شود. اما اینجا نه، بعدم اشاره می کنن که طهارت مسببت عن الغسل والوضوء، اگر شک در وضوء و اجزای غسل یا وضوء کنی، اونجا باید اشتغالی بشید، بگید باید احتیاط کن برای اینکه یقین پیدا کنی به حصول محصل. ولی که در اینجا وقتی گفتی وحدت اتحاد دوئیت بینشون نیست، نه، اون بیان محصل و محصل نمیاد. نتیجهش اینه که اون عنوان ینطبق بر این کمتر یا بیشتر، بر کمترش، بر بیشترش یقینا یتحقق، در کمترش هم قابل انطباق هست، بله کافیه. تعبیر مرحوم آخوند به همین اندازه. تکرار میکنم این عبارت مرحوم آخوند رو: ان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفه زیادتا و نقیصتا به حسب اختلاف الحالات متحد مع نحو اتحاد. یه مفهوم منتزع از همینا. ببینید این مفاهیم رو در عرف هم داری ما، استبعاد نکنید این افراریو تراشیده شده بدون به اصطلاح تصویر، در عرف هم داریم. الان شما میگید مسابقات کشتی، کشتی به چی میگید؟ معنای کشتی چیه؟ که تو اون کشتی مسابقه میگذارید. کلمه کشتی وضعه برای چی؟ نه خود مسابقهش، خود فعل کشتی وضعه برای چی؟ دو نفر با هم کشتی میگیرن، حالا نه تو استادیوم، نه تو ورزشگاه، تو محله خودتون، تو اتاق خودتون. سابقا تو اتاقای حجرات مدارس هم خیلی اتفاق میافتاد، وقتای بیکاری. بله بله، این اخه ان الله هم نداره. همه همین بزرگانی رو که الان شما میبینید، من یادم کشتی آقای هاشمی رو با کی یکی کس دیگه. بله هم تو اجره وقت تفریحشون غیبت نمی کردن، خودش خوب بود که بسا برای جلوگیری از غیبت واجب هم میشه آقای. حالا ما کاری بگوناش، کلمه کشتی و زهل مازا یه مجموعه افعالیه بلا اشکال، منطبق خارجش یه افعالیست که روی هم رفته میشه کشتی، بلا فقط دست به هم بدن که میشه مسافه که کشتی نیست، یه مجموعه افعالیه برای خودش. اما این مجموعه افعال هم فرق میکنه، یه مقدار نیست، یه اندازه نیست. گاهی کشتی طولانی میشه، گاهی کوتاه میشه. تفاوت داره یا نداره؟ ها. بنابراین میبینیم بله در عرف هم اینجا داریم، کلمه وضع شده برای یک حقیقت منتزع از این افعال با کم و زیادش، چه به یه اندازه نیست، با کم و زیادش. حالا بیایم این رو در مثل نماز، در مثل روزه، در مثل حج، در اینا هم همینطور تصور کنیم، یه افعالی، مجموعه افعال با یه کم و زیادهایی یه اسمی وحث شده که ینطبق. الان دیگه این به اصطلاح حرکاتی که از این دوتا کشتیگیر صادر می شود چیزی جز خود کشتی نیست، نه یه چیزی باشد که اون افعال بشود چی؟ محصل و مسبب کشتی، خود اونه. ها؟ خود اونه دیگه. ببینید این وضع رو در عرف یاد داری، روشن هم داری. ممکن مرحوم آقای آخون میگه خب اینجا از این قبیل، وقت اینجور چه شد؟ نه دیگه به اون مشکل هم بر نمیخوریم که دیگه باید براعت جاری بشه. نففی مثلهی یجر البراعه و انما لا تجری. در اون تصوری که شما میکردی که اون عنوان مسبب باشه و محصل باشه از اون افعال، فیما اذا کان المأمور به امرا واحدا خارجیان مسببا ان مرکب مردد بین الاقل والاکثر چطاره. نه اونجا بله جای احتیاط هست، شک در محصل و محصله و جای احتیاط این بیان مرحوم آخوند در حل این اشکال. این بیان مرحوم آخوند ما رو به یاد یک تفصیل بیشتری در این مسئله میاندازه. خود این قضیه عنوان و سبب و مسبب، محصل و محصل اقسامی داره. بعضی از اقسامش یجری البراء، بعضی از اقسامش جای احتیاطه، بعضی از اقسامش مورد اختلافه. شیخ میگه احتیاط، مرحوم آخوند میگه براءت. این اقسام رو باید ببینی، بعد ببینیم حالا مورد بحث ما از کدومی که از این اقسام میشه. نکته ای که مرحوم آخوند مطرح کرد خب خودش نکته دقیقی بود. همینجا تفاوت بین عنوان محصل و متحد را کاملا توجه شد، عنایت کردید. ولی همین اندازه است؟ نه، اقسامش متعدده. وقت تا ببینیم اگر در باب این اسما بخوایی همچی چیزی رو تصویر کنیم از کدوم قبیل کدوم این اقسام خواهد شد. خب این اقسام یه وقتی ممکنه قسم اول امر تعلق بگیره به اجزا و شرائط بدون هیچ عنوانی، وقت نمیدونی در اون حال 5 جزء رو دیده یا 10 جزء رو، 9 جزء را یا 10 جزء رو. از اول امر اینجوری شده افعل هذه الافعال. حالا وقتی میگه هذهی کدوم رو لحاظ کرد؟ 9 تا یا 10 تا؟ نماز رو خوند، اسمی هم ازش نبرد. اسمش چی؟ گفت بعد افعل کما فعلت هذه الافعال. ما وقت شک میکنیم آیا در اون وقتی گفت هذهی یا کما سوره رو در جزء اینا لحاظ کرد یا نه؟ 9 جزء لحاظ کرد یا 10 تا؟ تسبیح یه تعدادی مهره داشت، اشاره کرد به اینا، 9 تا مهره داشت یا 10 تا؟ اینجا لا اشکال متفقا بر اینکه جای براءت. امر نسبت به اون 9 تا تعلق گرفته، نسبت به دهمیش فرض اینه شک داری تعلق گرفته یا نه؟ رفعم حالا یعلمون یجری براءت درش جاری میشه. چرا؟ برای اینکه شک در تکلیفه، نمیدونی امر بهش تعلق گرفته یا نه. جای براءت همینجاست، شک چه لا یعلمه. این یه نوع قسم وضعش روشن. یه قسمش هم حالا درست در مقابل این مطلب، اونجایی که امر تعلق بگیره به یک عنوانی که اون عنوان خودش فعل نیست که من اتیان کنم، مسببون از یه افعالی، مثل همین مثال مشهور اذا قمتم الى الصلاة حالا تطهروا اذا جئتم من القاعات تطهروا کذا، امر به طهارت. حالا طهارت هل یحصل به وضو با این شرایط یا بدون فلان شرط هم حاصل میشه؟ غسل درش موالات نیست، بدون موالات هم حاصل میشه؟ یه غسل ترتیبی میخواد انجام بده، حالا یه جا سرگردنشو میشوره میره یه کم فرسخ اونورتر، یه جایی دیگه طرف راست بدنشو یا طرف چپ بدنش رو میشوره. قصد درستی یا نه؟ آه؟ حتما؟ بله. در قصد موالات نیست، اما در وضو چی؟ حالا اگه کسی شک کرد دلیل میخواد موالات درش بودن، هر کدوم از اینا شک بکنه چی باید بکنه؟ آیا موالات در وضو واجب هست یا واجب نیست؟ اگر شک کرد دلیل اقامه نتونست بکنه، ولی چون مأمور بهش طهارته، معناش این میشه نمیدونم بدون موالات حاصل میشود یا نمیشود، من باید کاری کنم که حتما اون عنوان حاصل میشه. بله، در مواردی که طهارت، وضو یا غسل لازمه، در حقیقت طهارت لازمه، اینا محصلشه. مرحوم آقای بروجردی فتوان این احتیاط رو داشت به عنوان احتیاط وجوبی که در همیشه در غسل و وضو باید قصد کنی طهارت رو. اینی که بگی وضو میگیرم برای نماز مغرب، نه این کافی نیست، باید بگی وضو میگیرم برای طهارت، حالا هدف نماز مغربه یا چیز دیگر وجوبش چنین، اونو میگی. ولی اونی که لازمه طهارت، باید همیشه در نیت اینها به قصد طهاره.
خب لازمه در همه حالا؟
نه، در اون وقتی که لازمته، بله در همه حالات، مگر کسی دائم الجنابه باشه و در همه حال باشه. خیلی خوب
نکنه.
بله بله، اون وقت خودش میده اون بحث، وضو مستحب به نفسی، آیا غسل مستحب به نفسی هم داریم یا نداریم، نداشته باشیم علی حال کون علی الطهاره، اون مستحب به علی حال در هر دوش. بنابراین در اینجا میاد بحث اشتغال، بله مگر اینکه دلیل اقامه بشه برای اینکه این شرط لازم نیست. الان در غسل چه میگیم؟ موالات لازم نیست، برای اینکه دلیل داریم، دلیل قائم شد. دلیلشو میدونید؟ دلیلش چون یه داستان شیرین داره همه تون میدونید، یادتون رفته. بله
جریان امام صادق علیه السلام.
بله دیدی گفتم میدونه. بله
دیشب مطالعه داشتم آنجاهای دیاله
نه با جریان امام صادق. بله حضرت توی مسافرت راه مکه بود، تو خیمه هم نشسته بودن حضرت فرید، بعد راوی اومد و حضرت، حالا راوی هم سوالی کرد و این سوالو نداشت، حضرت خودش هم تو بل مناسبه این قضیه رو مطرح کرد که من مثلا آب خواستم برای غسل، قبل از رسیدن به میقات بوده نمیدونم یا جایی که چنین، حالا جاهاش فرق میکنه، آب خواستم، کنیز آب آورد تو خیمه برای غسل، من نگاهم بهش افتاد حوض کردم. خب باش مشغول شدم به جنابت، بعد کنیز خیلی مضطرب شد، گفت اگه خانم الان بفهمه من یه همچی کاری کردم پدر منو در میاره، من چی کار کنم؟ حضرت فرمو خب چرا بفهمه الان که بزن؟ من خب من باید غسل بکنم چی کار؟ حضرت فرمو خب اینجا سر گردن تو بشور که معلوم نشه غسل میکنی، بریم اون منزل دیگه اونجا بدن تو بشور سایر بدنت رو، که خانم نفهمه که اینجور شده قضیه. خیلی از اینهای دیگه هم داریم، خیلی از اینهای دیگه هم داریم، خیلی میدونید. بله بله اتفاقا همینجور هم هست. شما وقتی که میگید وجود پیغمبر، وجود ائمه اکمل انسان ها هستن، اکملیت از چه حیثه؟ از همه جهت، از همه جهت. بله؟ 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 شدت در همین مسئله نیروی جنسی هم کماله؟ اینو بدیش اینو شما بد بیان کردی، ائمه رو بد معرفی کردی. ما الان یه مشکلی عمده داریم، واقعا شناختمون از ائمه اثباتن و نفیان الان مشکل داره. نشناختیم نسبت به ائمه، معارفمون ضعیفه اونجور که باید. نشناختیم نفیان و اثباتن. اینا یه چیزهاییست، این جهات که بی خودکی یه پیرایه هایی میبندی، یه حالهی درست میکنی که دیگه از این نظر که بتونن اسوه باشن برای مردم خارج میشن. نه، اون چی که جزء خصوصیات انسانی و بشریست در اونها بود اشد از دیگران و اکمل از دیگران، و در این حال میگیم معصومن، گناه نکردن هیچ وقت. شما معنای معصومو فهمیدی؟ یعنی چی؟
بله.
ها؟
بله.
پس چرا میگید؟
میگم
چرا یه جایی میگید معصوم؟ این توهین به معصومین نیست؟ بیاریم سطح عصمت رو تو سرش بزنیم، پایین بیاریم. چی؟ نمیدونیم معصوم نشد. نه نمیدونیم، نمیدونیم میشه حد اکثرش عدالت. در عدالت هم حالا با اون بحثی که هست، آیا نمیدونیم کافیه یا نمیدونیم اماره است مثلا، عصمت نمیشه. متاسفانه ما در این معارف خلاصه قاصریم. در هر حال رو به خود
باشه. منظور آقای دیاران دیگه چرا صبر نکردن؟ در صورتی که اینجا ما واطن
چرا صبر کنن؟ چرا صبر کنن؟
عرض بکنن اینجا ما واطن صبر نیست، ما واطن بشارته. من معید از داری
هم
در هر حال. حالا در باب قسم دلیل داریم پس موالات لازم نیست، اما در باب وضو نداریم. حالا به ظاهر لفظ میگی موالات لازمه انتساب یا ادله دیگر. حالا اگر یه جایی شک کردیم دلیلی نداشتیم، آیا میتونیم در اینجا براءت جاری کنیم؟ نه، شک در محصل میشه، شک در محصل لا یجری فیه البراءت. بله، حالا باز یه بحث دیگری است در اصول، در همین شک در محصل و محصل، چه اگر محصل اون خصوصیتی که شک داری اگر دخالت داشته باشد، بیانش فقط به دست امامه و نحوه دیگه ای نیست و باید امام بیان بکند، اونجا میگیم نه در این حال یجری فیه البراءه، ولو در مورد شک در محصل ازاکانه از مواردی که بیانه به ید شارع باید امام بیان بکنه، پیغمبر بیان بکنه، در اختیار کس دیگری نیست. اینا حالا بحثای اصولیش. در هر حال این قسم دوم شک در محصل و محصل جای احتیاط. قسم سوم داریم، هم تعلق گرفته به یک مفهومی که مفهومش معلومه، مفهومش معلومه. یه ماه روزه بگیر. ماه چیه؟ ما بین الهلالین. یه ماه، اما مصداقش مردد بین 29 روز و 30 روزه. آیا این ماه 29 روزیه یا 30 روزیه؟ حالا این ماهی که هنوز توش هستیم چند روزه است؟ کی بود گفت 30 روزه؟ چی آقا؟ چی شد؟ چی شد؟ چرا با اینکه امروز 29مه؟ هر 30 روز یا 20 روز اون وقت؟ خیلی پس اول گفتی 30 روز عجله در جواب نفرده مردد بین 29 روز و 30 روز حالا ولی من مأمورم به یک ماه روزه به ماه رمضان یا نه نذر کردم یه ماه پشت سر هم روزه بگیرم حالا 29 روز یا 30 روز نمیدونم اینجا چی روز 30 میتونم براءت درش جاری کنم یا نمیتونم قابل جریان براءت هست یا نیست اینجا مورد اختلاف بین شیخ هست و مرحوم آخوند شیخ میگه جای اشتغاله مرحوم آخوند میگه نه براءت جاری میشه این سه قسم قسم چهارم اونجایی که امر به یک عنوان بسیط تعلق میگیره که مفهومش هم روشنه ولی مصداقش مثل اینجایی که مردد بود بین 29 و 30 نه مصداقش بین المتباینینه دو چیزی که از هم جدا میشه و یکیش بیشتر از دیگریست دو تا کاسه آب اونجا گذاشته یا دو تا لیوان یکیش نصفه است یکیش تام میگه اون لیوان آبو بده لیوان مفهومش روشنه لیوان آب اما حتما باید لیوان پرتر و کاملتر رو بدم یا اگر لیوان ناقصترم دادم یکفی هر دوش لیوان آبه لیوان پر یا ناقص این دوتا متباینن اقل و اکثر نیست اونجا 29 و 30 تو یک ماه بالاخره اون 29 جزءش بود علا ایها اما اینجا میشه مردد بین دو تا لیوان اگر این منظورش لیوان کامله اون آبی که تو لیوان ناقصه هست اصلا مورد امن نیست اونجا اون 29 روز علا ایها مورد امره اینجا نیست اینجا حالا جواب این شکی میشه براءت جاری میشه یا اشتغال اینجا جای اشتغاله عقل حکم اشتغال میکنه مأمور به هم که مبینه چیزی نداره شعار اضافه بیان بکنه بنابراین حالا نمیدونه اون ناقص مأمور به هست یا نیست از اول ام تعلقه مردد میشه بین این دوتا یه مفهومه اما مردد بین دو مصداق تعلقه به این یا تعلقه به هادا مفهوم بین این هاست این ها میشه جای اشتغال اتیان بالاکثر قسم پنجم نه اونی که از اول یه عنوان مجملی باشه مردد بین اقل و اکثر روزه بگیر من طلوع الفجر تا غروب یا تا مغرب مغرب کیه؟ مغرب یعنی غروب شمس یا غروب حمره مشرقیه ها اینجا هم باز جای اشتغاله چون یه عنوان بسیط یوم ینتهی به غروب شمس یا غروب حمره مشرقیه اینجا هم باز جای اشتغاله حالا شد چی؟ پنج قسم حالا مدعای مرحوم آخوند که نه و فی مثلهی یجر البراءه این مثلهی یعنی کدوم قسم؟ مرحوم آخوند اینجا را از کدوم قسم حساب کرده که میگه باشه عنوان بسیط چنینی متحدون در مورد یوم هم همه مثالی که زیر نمیتونه یوم هم متحدون با این موارد ولی جای اشتغاله، شهر هم متحدون با اون موارد ولی جای براحت مثلا اینجا از کدوم یکی از اوناست و با کدوم تطبیق میکنه این اقسام پنجگانه رو روش مطالعه بفرمایید. این یه چیزیست که تنها اینجا هم نیست، در مباحث فقه هم خیلی جاها این تحلیل این تقسیمات مفید واقع میشود. انشاءالله نتیجه گیریش روز شنبه به یاری خدا. از همه